شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود دوستان گرامی. امیدوارم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه و از مجموع برنامه‌هایی که تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف می‌کنیم استفاده لازم رو ببرید. 30162 شماره پیامکی است که میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو بفرمایید. بشنوید پرسامان تاریخی رو.
پرسامان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسامان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام به شما. به برنامه پرسمان تاریخی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد در خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله پاسخگوی سوالات تاریخی شما دوستان همراه. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، استاد محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ در برنامه حضور دارند و انشالله همراه شما عزیزان از خرمن فیض ایشون بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما عزیزان شرمنده عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات و تأییدات الهی برای همه شما عزیزان در خدمت هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. پیش از اینکه پاسخگویی به سوالات رو آغاز کنیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو حضورتون عرض می‌کنم. دوستان عزیز شنونده، اگر سوالی دارید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست. میتونید به صورت پیامکی سوالتون رو ارسال کنید و دو خط ارتباطی هم داریم، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25 که 24 ساعته میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. بریم اتاق فرمان و اولین سوال برنامه رو که تلفنی هست بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. یه سوال از استاد جباری، کارشناس برنامه پرسمان تاریخی دارم. اینکه چرا میگن روایات ابن اعصم کوفی ضعیف است؟ چرا روایات اهل مدینه را بیشتر از اهل کوفی میپذیریم؟ منظورم از روایات گزارش های تاریخی است. با تشکر.
ممنونم از شما شنونده عزیز و ارجمند. در خدمت شما این جناب استاد جباری. روایات ابن اعصم کوفی رو گفتن چرا ضعیفه و آیا تفاوتی بین روایات ایشون و روایات اهل کوفه در واقع با روایات اهل مدینه هست؟ در خدمت شماییم.
بله، سخن از احمد ابن اعصم کوفی، معروف ابن اعصم کوفی، صاحب کتاب معروف الفتوح که نام معروفش الفتوح هست و بعضا با عنوان فتوحات شام هم یاد شده از این کتاب، یکی از آثار معروف قرن چهارم هست. خود ابن اعصم گفتم متوفای حدود 314 هجری است.
بله،
به عبارت دیگر دوره حیات او میتوان گفت که تقریبا دوره مطابق دوره غیبت صغرا بوده و همطور که از لقبش هم پیداست اهل کوفه بوده، به هر حال از قبیله ازد بوده و از دیان ساکن کوفه. خب این کتاب در 9 جلد الان در اختیار هست. آثار دیگری هم داشته که اونها به دست ما نرسیده. کتاب الفتوح او باقی است و همطور که شنونده عزیز هم اشاره کردن، یک اتهامی بعضا شایع هست متوجه ابن اعصم کوفی. در کتاب او ما اطلاعات خوبی داریم و به خصوص درباره مثلا جریان کربلا، یکی از منابع کهن ما حساب میشه و خب شاید برخی از نقل‌های ابن اعصم هم متفرد باشد، اما با قرائن به دست میاد که به هر حال بله این چنین بوده. حال به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، مثلا بله، وقتی که جریان مذاکره رد و بدل شده میان حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد رو گزارش میکند، این تعبیر کیفر ایت سن الله به اخیک و اهلک، این رو پاسخ حضرت زینب رو دیگر منابع هم دارن، اما این تعبیر ما رأیت الا جمیلا رو در فتوح ابن اعظم میابیم.
درسته
که حالا ممکن با همین قرینه که اون میگه کیف رأیت فرمود ما رأیت، شاید بتوان گفت که خب این طبیعی است که این پاسخ میتواند بوده باشد.
بله.
منظور این که چنین نکاتی گاهی در این کتاب دیده میشه و به تعبیر دیگر یکی از منابع اجتناب ناپذیر ماست در همین وقایع مثل عاشورا و اینها، و این کتاب پرداخته به حوادث تا دوره هارون عباسی و خب شرح وقایع کرده، خب با عنوان فتوح هست، عمدتاً این فتوحاتی که در زمان صدر اسلام و بعد در دوره خلفای بعد اتفاق افتاد رو نقل کرده. سوال شنونده عزیز در ارتباط با میزان وساقت ابن اعظم است. حالا این را عرض بکنم که درباره مذهب او هم یک اختلافی وجود داره. برخی او رو شیعه دانستند و برخی هم خیر، مثلا مذهب او رو شافعی ذکر کردن. در باز برخی از منابع رجال یا تراجم اهل سنت هم با همین استناد که او رو شیعه دانستند لذا او رو تضعیف کردن.
بله.
و نقلهای او رو متهم به قصه گونه بودن یا افسانه وار بودن ذکر کردن، لذا بعید نیست که این اتهام هم صحیح بوده باشد در متهم بودن کتاب ابن اعظم یا نقلیات ابن اعظم به ضعف.
یعنی این تعبیر افسانه بودن و داستان پردازی بودن صرفا از طرف اهل سنت وارد شده؟
نه،
حتی بین شیعیان فکر میکنم هست.
بله بله بله. اما عرض میکنم که ممکن صحیح باشه این.
درسته.
این مسئله، اما در این که نقلیات ابن اعظم یک گاهی یک چنین فضایی را هم دارد در این ما تردیدی نیست. با تفاصیل بیشتری نقلیات رو بعضن میاره که لذا احتمال میدن یه مقدار پردازش در این نقل ها صورت گرفته، حالت داستانی به خودش گرفته. بله، این رو در مجموع نمیتوان منکر شد و رو این جهت درباره کتاب ابن اعظم هم مثل دیگر منابع تاریخی مثل طبری و دیگر منابع نمیتوان به طور قاطع حکم به ضعف کرد و نه به طور قاطع حکم به اعتبار و اعتماد، ولی زن باید محتاطانه برخورد کرد با نقل ها و عرضه بر قرائن و شواهد و اینها کرد، بر دیگر نقلیات تاریخی عرضه کرد و با تحلیل در واقع این نقلیات رو
از نقلیاتی که حالا معروفه بگیم که مثلا داستان پردازیه، الان میتونید موردی رو اشاره بفرمایید جناب استاد؟
خود همین جریان فتوحاتی که آورده معمولا وقتی که خواننده نگاه میکند اجمالا در اونها میابین رو، یا در هم حادثه کربلا هم اجمالا در نقل ها میابه که نوعی تفصیل در نقل ها دیده میشه، در حالی که در برخی از منابع دیگر به اجمال گذشته.
خب این سوال شنونده گرامیمون یه قسمت دیگه هم داشت، بحث روایات اهل مدینه در برابر روایات اهل کوفه. این هم هست که روایات اهل مدینه رو بیشتر توثیق و تأیید میکنن؟
تو بحث تاریخ نگاری یک تقسیم انجام میدن دیگه، معمولا مکاتب تاریخ نگاری رو تقسیم میکنن، مکتب مدینه، مکتب کوفه، مکتب شام، بعضن بصره، امثال اینها، و هر کدوم رو یک عرض میکنم که مشخصه های رو براشون ذکر میکنن. از اون جهت که فرض بفرمایید که گزارش های مورخانی که منصوب به مکتب مدینه هستن یه مقدار به سمت عرض کنم که نقلیات مربوطه به خلفا و حوادث صدر اسلام عرشبت که گرایش پیدا کرده ممکنه بعضا اونها رو تقویت بکنن، اما واقعش این است که نمیتوان به ضرس قاطع این تفکیک رو بین مکاتب تاریخ نگاری قائل شد و مکتبی رو بر مکتب دیگر ترجیح داد.
بله.
و سراغ خود نقلیات رفت، محتوا رو دید و اونجایی که دسترسی به سند وجود دارد از بحث نقد سندی استفاده کرد. به طور مطلق نمیتوان نه مکتبی رو بر مکتب دیگر ترجیح داد. البته در میان مقدار گرایش های سیاسی دخیل بوده در برخی، مثلا نویسندگان مکتب شام خب گرایش های اموی داشتن، بعد خیلی با احتیاط بیشتری در اون ارتباط برخورد کرد، اما خب کسانی که منصوب به مکتب کوفه هستن گرایش های شیعی بیشتر درشون وجود داره و از این جهت ممکنه تقویتی در ارتباط با نقل هاشون قائل بشیم. به هر حال هر کدوم یک ملاک هایی رو دارن که بر اون اساس میتوان قضاوت کرد نسبت به نقلش.
بله. جناب استاد درباره این که آیا فقط ابن اعظم داستان پردازی میکرده به زعم اونهایی که حالا معتقدن داستان پردازی اتفاق میافتاده، این رو هم بفرمایید.
نه خب این که نمیتونم گفت فقط ابن عصام متهم به این مسئله بوده. خب در میان مورخان فراز و نشیب داشته این مسئله، برخشون بیشتر عرض میکنم که در مزان این اتهام هستن، بعضشون کمتر. ابن عصام به دلیل همین پردازش هایی که بعضا داره مدار بیشتر متهم شده به این مسئله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. و ادامه برنامه پرسمان تاریخی رو دوستان عزیز شنونده همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
خب نوبت به یک سوال پیامکی میرسه که آقای خانم خادمی از شنوندگان عزیزمون از مازندران برامون فرستادن. جناب استاد جباری سوال کردن که حضرت ابراهیم علیه السلام چگونه به لقب خلیل الله نائل شدند؟ طبعا ماجرای تاریخی اگه داشته این رو باید برای ما بفرمایید جناب استاد.
لقب خلیل الله برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه لقبی است معروف در متون روایات هست، در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، مثل القاب دیگری که برای انبیاء به ویژه اولوالعزم در روایات یا در قرآن کریم هست. مثلا راجع به حضرت موسی سلام الله علیه به اعتبار مکالمه‌ای که میان حضرت موسی و خداوند متعال صورت گرفت با عنوان کلیم الله معروف شده، یا حضرت عیسی سلام الله علیه روح الله این لقب داده شده، و عرض میکنم که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله در قرآن کریم آیه 125 سوره مبارکه نساء اشاره به این لقب دارد: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا.
بله،
که البته در منابع تفسیری بحث شده در اینکه این خلیلن از ریشه خلت گرفته شده از ریشه خلت
تفاوتشی میشه؟
از ریشه خلت به معنای دوستی است.
بله،
و معناش همین است که خداوند ابراهیم رو دوست خود اختیار کرد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم رو به من دوست خود اختیار کرد. از ریشه خلت به معنای نیاز و احتیاج گفتند و معناش این است که ابراهیم باور داشت به این که این نیاز و احتیاج به خداوند متعال هست و نیازمندی خودش به خدا رو باور داشت. خود درست. باور داشته به اینکه انسان فقیر به درگاه الهی است، خود یک مقامی است. اما خب اون معنای اول رو معمولا مفسران ترجیح دادن در اینکه چرا حضرت ابراهیم رو خداوند متعال به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. نکاتی در روایات دیده میشه. به عنوان مثال در روایتی از امام صادق سلام الله علیه حضرت می فرمان که اگر خداوند ابراهیم رو به عنوان دوست خودش قرار داد به خاطر نیاز خداوند به این مسئله نبود، بلکه چون ابراهیم را بنده ای مفید یافت و بنده ای که کوشای در مسیر کسب رضای الهی است. خود این برها نکته ایست که اگر انسان ها مؤمنان کسانی باشن که خیرشون به دیگران برسه و سعیشون در کسب رضای الهی باشد، طبیعتاً متصف به این ملاکی شده اند که بتوانن مثل حضرت ابراهیم دوست خداوند قلم داد بشن.
بله.
یا در روایتی از امام رضا سلام الله علیه باز نقل شده که انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا قط غير الله تعالی. ابراهیم به عنوان خلیل خداوند متعال انتخاب شد چون که هیچ کسی رو که از او درخواستی داشت رد نکرد، یعنی به هر حال تلاش میکرد که نیاز نیازمندان رو پاسخ بده و از هیچ کس جز خداوند متعال چیزی نخواست، نه درخواست درخواست کننده ای رو رد کرد، طبیعتاً در حد توانش تلاش داشت.
بله.
و نه اینکه چشم طمع به بنده ای دوخت و همواره دست نیاز به درگاه خداوند دراز میکرد. و باز یک روایتی در علل الشرای مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از جابر بن عبدالله انصاری که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیام. خداوند متعال ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش انتخاب نکرد مگر به خاطر اینکه اهل اطعام طعام بود، اهل انفاق بود، اهل این بود که به هر حال دیگران رو به خصوص گرسنگان رو سیر بکند و همینطور اهل نماز در دل شب بود در حالی که مردمان خواب هستند.
بله.
الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل من ناس و نیام. از کنار هم نهادن مجموعه این روایات، مجموعه از این اوصاف استفاده میشه که به هر حال حضرت ابراهیم متصف به این اوصاف بود و لذا خداوند متعال او رو به عنوان خلیل خودش برگزید. خب طبیعتاً این اوصاف به درجاتی بالاتر و عالی‌تر در رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داشت، در اهل بیت علیهم السلام وجود داشته و اینها در واقع یک مثال هست، نماد هست، بیان نمونه عالی هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه چون متصف به این اوصاف بود خداوند او رو خلیل انتخاب کرد و راه بسته نیست. برای هر کسی ممکن هست که با اتصاف به این اوصاف به عنوان محبوب خداوند و دوست خداوند انتخاب بشه. خب چنان که راجع به حضرت امیر سلام الله علیه پیامبر اکرم تصریح کرد، خصوص در اون جمله معروفشون در جنگ خیبر که لأعطین الرایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، که پیامبر تصریح کرد که من پرچم به دست کسی میدم که خدا و رسول دوست داره، خدا و رسول ما رو دوست دارن. یا در بازگشت امیرالمؤمنین از سریه ذات السلاسل، باز همین محبوب بودن امیرالمؤمنین در پیشگاه الهی رو پیامبر اکرم بهش تصریح کرد.
بله
بله، اینها به هر حال نشان دهنده این هست که این ملاک ها در هر کسی باشد طبیعتاً اون محبوبیت نزد خداوند بیشتر خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام طبق فرموده حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هیچ کس رو رد نکردند. سائلی اگر اومد در خونشون اظهار نیاز کرد، او رو رد نکردند. به هر حال طبعا بر حسب مقدورات هر شخص دیگه، همونطور که اشاره کردید، و نیاز خودشون رو هم صرفا از پروردگار متعال درخواست کردن، اهل اطعام بودند و نماز در دل شب. از خدا میخواییم که توفیق این در واقع اعمال رو به همه ما بده، ما هم به درجه ای از خلیلی خدا انشاءالله دست پیدا بکنیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری. به اتاق فرمان میریم و بخش دیگری از برنامه و سوالی دیگر.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و خسته نباشید. یه سوال تاریخی از کارشناس خوب برنامه‌تون استاد جباری داشتم. درباره شداد و بهشتی که ساخت لطف کنید توضیح بدین که کجا و چطور جایی بود و چه امکاناتی داشت. ممنون از برنامه خوبتون. احمدی هستم از اصفهان.
ممنونیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید و این سوال رو مطرح کردید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. بهشت شداد چی بود؟ اصلا خود شداد چه کسی بود؟ آیا نام شخصی است یا نه؟
بله، این چنین که در روایات تفسیری گفته شده، به خصوص روایات ذیل آیات سوره فجر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، تا میاد بعد قصه سمود رو بیان میکنه، مثلا سمود الذین جابوا الصخر بالواد. در واقع اونجا اشاره به دو گروه عاد و سمود میکند. عاد کسی بود که معاصر حضرت هود سلام الله علیه هست.
بله.
و گفتن که دو فرزند داشت، شداد و شدید، و خود عاد از دنیا رفت و این دو فرزندش هم باز شروع کردن به زورگویی، چپاول، استکبار و عرض میکنم که ظلم به بندگان، و مناطقی رو تحت تصرف قرار دادن. محدوده جغرافیایی حرکت اینها هم در منطقه یمن بوده و گفتن در منطقه عدن از یمن و بین حضرموت و صنعا و در این مناطق. این شداد بود که در مواجهه با حضرت هود به هر حال استکبار ورزید و حضرت هود وقتی که وعده بهشت رو به او داد، به این که اگر طاعت الهی رو در پیش بگیری اهل بهشت خواهی بود، اوصاف بهشت رو پرسید و حضرت هود هم بیان کرد و این به زعم خودش میخواست یک بهشتی در این دنیا بنا بکند و اینکه من هم میتونم مثل خدای تو دارای بهشتی باشم.
بله.
یک سرزمینی رو در همون محدوده که عرض کردم، در اونجا قصور قصرهایی رو ساخت، باغ مفصلی رو بنا کرد، باغهایی که برها ستونهایی از زمرد و زبرجد و امثال اینها که توصیف کردن با این وضعیت بنا کرد، جوی، حتی گفتن جوی آبی رو یا جویهای آبی رو بنا کرد که درش آب وقتی که روان میشد در کف اونجا قطعه های جواهرات و اینها قرار داده بود و به هر حال کارگران بسیاری رو به کار گماشت در اونجا. وقتی که این شهر در واقع شهرگونه آماده شد با خانه ها و باغ‌های خیلی مجلل و قصد داشت که بره و اونجا رو حالا به تعبیر امروزی افتتاح بکند، جناب عزرائیل به سراغ او آمد و طبق یک روایتی که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله ملک الموت توصیف میکند، اینکه شداد وقتی که میخواست سوار مرکبش بشود و بره برای برحال دیدن اون باغ، یک پاشو بر روی رکاب قرار داده بود و پای دیگر رو قرار نداده بود، من مأمور به قبض روح او شدم و در واقع این آرزوی این که بتواند از یک چنین شهری که در مقابل به هر حال خداوند متعال به زعم خودش بنا کرده بود استفاده بکنه و لذتش رو ببره محروم ماند.
بله.
این یک چنین وضعی. و از اون طرف هم اون غضب الهی که صاعقه ای متوجه قوم عاد شد، باز در قرآن اوصاف این آمده، و اون شهر و اون مردم سرکش و تمام اینها با یک صاعقه و صدای مهیبی که بلند شد به هر حال همه نابود شد و از بین رفت و سرنوشت قوم عاد یک سرنوشت عبرت انگیزی در قرآن کریم به هر حال مورد تذکر قرار گرفت.
پناه میبریم به خدا از عذاب او و همواره از خداوند طلب میکنیم که ما رو سپاسگزار نعمتهای خودش قرار بده. متشکرم از شما جناب استاد جباری. این هم پاسخ به سوالی دیگر از سوالات شما عزیزان شنونده. انشاءالله که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید. همچنان برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره. پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب برنامه امروز ما مزین شد به نام چند تن از انبیای الهی علیهم السلام، حضرت ابراهیم و حضرت هود، و در ادامه برنامه سوال 3 نفر از شنوندگان خوبمون رو میخوام یک جا مطرح بکنم، چون درباره حضرت مسیح علیه السلام هست. خانم مسلمان از بافق، آقای خانم درویش از بندر عباس و آقای خانم واعظنیا از بجنورد سوالاتی رو برای ما فرستادن که من در قالب یک سوال مطرح میکنم. جناب استاد جباری در خدمتشون خواهیم بود. پرسیدن که بفرمایید زبان حضرت مسیح علیه السلام چه بوده و پیروان مسیحیت چه زبانی دارند؟ همچنین آیا حضرت عیسی روح الله زن یا فرزندی داشتند یا خیر؟ و دیگر این که میگن حضرت مسیح گفتن 2000 سال دیگر پیامبری خواهد آمد، ماجرایش چیست؟ لطفاً بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
از آخر میتونیم شروع کنیم.
بسیار خوب.
نه، اینکه حضرت عیسی فرموده باشند که 2000 سال دیگر پیامبری خواهد آمد طبیعتاً این درست نیست، و اما بشارت به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله قطعی است که حضرت عیسی سلام الله علیه فرمود به تصریح آیه مبارکه قرآن کریم سوره مبارکه صف، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد
صلی
الله علیه و آله. با نام احمد که چون نامی شناخته شده نزد دیگر مکاتب دیگر ادیان و دیگر مردمان بود، شاید مثلا از محمد صلی الله علیه و آله معروف تر بود برای دیگر
ادیان
و ادیان. بله. به هر حال با اون نام معرفی کرد و این تصریح کلی قرآن و الا در روایات و در بیان حضرت عیسی تفاصیل هم آمده و با جزئیاتی، چون شواهد تاریخی نشون میده که حضرت عیسی سلام الله علیه اونچنان توصیف کرده بود پیامبر موعود رو که در قرب ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای جهان مسیحیت قابلیت این رو داشت که بتوانند تشخیص بدن که اون پیامبر حتی در کجاست، در کدام سرزمین مبعوث خواهد شد، نسبش چگونه است، هم برای مسیحیان هم برای یهودیان. باز به اون آیه تاکید میکنم که درباره یهودیان میفرماد که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، که نشون میده که خیلی دقیق رسول خدا توصیف شده بود در این آثار.
بله.
و باز از مؤیداتش همون جریان هجرت جناب سلمان فارسی از ایران بعد از اینکه وصف اون پیامبر رو شنید، چون پیامبر هنوز مبعوث نشده بود که سلمان از ایران به شوق درک اون پیامبر حرکت میکنه، یعنی با برخی از علمای مسیحیت که دیدار میکند با اونها بشارت اون پیامبر موعود رو میدن به مناطق غربی ایران و عراق امروزی و سوریه و سپس به جزیره العرب میرسه. نمایدات این هست که اون بشارت های حضرت عیسی سلام الله علیه وجود داشته در آستانه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله. فاصله هم 2000 سال خب نبوده دیگه، فاصله قریب به 600 و اندی سال بوده، بین 600 و تقریبا 10 سال،
این از زمان ولادت حضرت مسیح صلی الله علیه و آله
تا بعثت پیامبر. بله. فاصله میان حضرت عیسی سلام الله علیه تا ولادت رسول خدا چیزی حدود 570 سال و تا بعثت اون حضرت قریب 610 سال، حالا با کم زیادش این حدود بوده، نه 2000 سال.
بله.
عرض میکنم که این یک نکته. اما نکته دوم درباره ازدواج حضرت عیسی سلام الله علیه، خیر، حضرت عیسی قطعا از نظر برحال متون اسلامی ازدواج نکرد، صاحب فرزند نبود، صاحب همسر نشد، عمر زیادی هم در این دنیا نداشت. معمولا گفتن 30 و چند سال، بیشتر در قید حیات نبود در این عالم و به تعبیر قرآن بر رفعه الله، و اینها تصور کردن که حضرت عیسی رو به صلیب آویختن و کشته اند، اما در واقع چنین نبود. و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، چیز حدود 30 و خورده سال. این دوره ایست که حضرت عیسی در قید حیات بود،
دوره زیادی هم نبود. حالا ما عموما از حضرت عیسی شاید بیشتر از اینها تصور میکردیم. خب
و این که صاحب ازدواج نکرد، اون حضرت بحثهای شده که چرا ازدواج نکرد، مفهوم ازدواج نکردن و فرزنددار نشدن حضرت عیسی این نیست که با این امر مخالف بود یا در دین حضرت عیسی چنین چیزی مذموم بود، نه قطعا این نیست، بلکه حضرت عیسی هم مثل دیگر ادیان و به خصوص دین اسلام مشوق مسئله ازدواج و اینها بود، اما شرایط برای خود اون حضرت فراهم نبود. چرا که یک نکته این که خیلی اهل سفر بود و معمولا شهر به شهر، دیار به دیار میگشت و بدون تکلف زاهدانه حرکت میکرد، و خب تعابیر از خود اون حضرت هست که به هر حال بر روی زمین میخوابید، بالشش سنگ بود، عرض میکنم که زیر آسمان میخوابید، و اینها یک حالت زاهدانه اون حضرت حرکت میکرد و دینش رو تبلیغ میکرد، و عرض میکنم که و در قید و بند، این تعبیر در خطبه فکر میکنم 160 نهج البلاغه مورد اشاره امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار گرفته، وقتی که توصیف میکند حضرت عیسی سلام الله علیه رو، این که او همسری نداشت که او رو مفتون بکند، یعنی به هر حال از مسیر الهی دور بکند بعضن یا به خودش مشغول بکند، و فرزندی نداشت که از دست دادن اون فرزند او رو محزون بکند.
بله.
به هر حال این نشون میده که اصل ازدواج نکردن و فرزندان نشدن حضرت عیسی از جهت متون روایی ما قطعی است، و دلیلش هم اجمالا همین نکته است.
اما شرایط حضرت جوری بوده که این ازدواج برای ایشون
فراهم نشد. و عرض کنم که چون عمر کوتاهی همون حضرت داشت و یک چنین به هر حال رسالتی داشت، بنابراین از این روایتی که من عرض کردم از حضرت امیر سلام الله علیه در اون خطبه، این برمیاد که خواست خیلی در قید و بند همسر و فرزند نباشه، بتونه
اوقاتش رو
صرف تبلیغات دین بکنه. این هم یک نکته، چون این رو عرض کردم از باب تأکید بر این که ممکنه جهان کلیسا و مسیحیت تلقی دیگری داشته باشند و بحث رهبانیت رو نتیجه بگیرن، و حال اینکه حضرت عیسی به تصریح قرآن این رهبانیت رو نیاورد برای عالم مسیحیت، بلکه ابتدعوها، اینها به عنوان یک بدعتی در این دین